أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث ما پیرامون سیره پیامبر اکرم در رابطه با جوانان بود. از مسائلی که پیامبر اکرم بر اون عنایت ویژه داشت آموزش جوانان بود، به خصوص حضرت بر آموزش در سنین جوانی عنایت خاص داشت. در روایتی فرمود که من تعلم فی شبابه کان به منزلت الوشم فی الحجر و من تعلم و هو کبیر کان به منزلت الکتاب علی وجه الماء. آن کس که در جوانی بیاموزد آموخته اش مانند نقش بر سنگ هست، مندگار خواهد بود، و آن که در بزرگسالی بیاموزد مانند نوشتن بر روی آب هست. این تأکید بر آن است که آموزش ماندگار آموزشی است که در سنین نوجوانی و سنین جوانی صورت بگیره. امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین هم بر این آموزش در نوجوانی و جوانی تأکید خاص داشتند. مولا علی علیه السلام فرمود تعلم العلم صغارا تسود بهی کبارا، فرمود علم را در کم سالی بیاموزید تا در بزرگ سالی از این ره گذر آقا باشید. آقایی در بزرگ سالی همراه با تحصیل جدی در نوجوانی و جوانی است. آنها که در عرصه‌های علمی به جایی رسیدند از این فصل زندگی برای آموزش‌های لازم بهره گرفتند. در باب اینکه جوانان چه باید بیاموزند، آنچه از روایات استفاده میشه آن است که دو نوع آموزش هست که آموزش های لازم برای جوانان هست. یکی آموزش دین هست و یکی هم آموزش های زندگی، آموزش هایی که برای آینده زندگی به آن نیازمندند. به عنوان نمونه مسئله آموزش شنا، آموزش تیراندازی و امثال اینها بیان شده. من اسم این رو میذارم آموزش های مورد نیاز زندگی و از این رهگذر تمام آموزش های مورد نیاز زیر مجموعه آن خواهد بود. در باب آموزش دین روایتی از وجود مقدس نبی اعظم رسیده است که حضرت فرمود لکل شیئن امادون و اماد و حازد دین الفقهو، فرمود که هر چیزی را ستونیست و ستون این دین فقه در دین هست. دین پژوهی است. دین پژوهی یعنی آشنایی با همه ابعاد دین، یا به صورت اجتهادی یا به صورت تقلیدی. به صورت اجتهادی که برای همگان میسر نخواهد بود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، چون آموزش های اجتهادی آنچنانی تمام ابعاد زندگی رو خواهد گرفت. بنابراین نشدنی است. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ادهی برن آموزش های دینی لازم رو ببینن، اونها بیاند و آموزش های دینی رو در سطح جامعه مطرح کنند. این مسئله بسیار مهم و لازمی هست، چون دین هست که به زندگی خط میده، به زندگی جهت میده. زندگی با دین معنا و مبنا پیدا میکنه. بر این اساس هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و نیز امامان بر اون تأکید خاصی داشتند. در روایتی از حضرت امام باقر و حضرت امام صادق علیه السلام رسیده که لو اتیتو بشاب من شباب شیعه لا یتفقه فی الدین لعدبتوه، فرمود که اگر جوانی از جوانان شیعه را نزد من بیاورند که ببینم در پی کسب آگاهی دینی نیست، او را تأدیبش میکنم. از نگاه امامان سلام الله علیهم اجمعین، دنبال دین نبودن یک جرم برای جوان. دلیلش هم اینه، وقتی جوان دنبال فهم دین نبود، چارچوبه فکر و اندیشه‌اش رو دین تشکیل نداد، پوک میشه، بی محتوا میشه، با هر بادی به هر طرفی میقلته. لذاست که برای نجات جوانان، برای سعادت و سربلندی جوانان، پیامبر اکرم و امامان اصرار دارند که دین را بیاموزید، چارچوب فکری و اندیشه شما را دین تشکیل بده. و متن دین در حقیقت قرآن هست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن هست که شما را به راه سعادت و سربلندی هدایت میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من تعلم القرآن فی شبیبته اختلط بلحمه و دمه، هر کس که قرآن رو در جوانیش فرا بگیره با گوشت و خونش عجین میشه. این مسئله بسیار مهمی هست. فرق است بین آموزش قرآن در سنین جوانی و نوجوانی و غیر این دو. در سنین نوجوانی و جوانی هر آن چرا که انسان می آموزد، قرآن و غیر قرآن، در جان انسان تهنشین میشه، برخلاف آنچه را که در سنین بعد آموزش می‌بینه. این آموزش‌های دینی رو پیامبر اکرم عنایت داره. متن دین هم قرآن هست، در کنارش روایات اهل بیت عصمت و طهارت. به حمد الله در کشور ما بازار گرم حفظ قرآن، قرائت قرآن، تجوید قرآن، امثال اینها هست. اما اونچه که آرزوی همه هست آن است که انشاءالله به همون میزان مسئله آموزش مفاهیم قرآن جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. نمیگم نیست، هست، اما تصدیق می‌فرمایید که به مثل حفظ قرآن و به مثل قرائت قرآن و امثال اینها نیست، در حالی که حفظ قرآن و قرائت قرآن مقدمه هست برای فهم مفاهیم بلند قرآنی. از مباحثی که اهل بیت عصمت و طهارت در عرصه آموزشی به اون عنایت دارن مسئله پرسشگری است. پرسشگری از نگاه قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت امر مطلوب و ستودنی هست. سوره نحل آیه 43، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید. سه تفسیر برای این آیه شده. برخی اهل ذکر را عالمان یهود و نصارا ذکر کردند، یعنی آن که اگر شک دارید در حقانیت این پیامبر برید سراغ عالمان یهود و نصارا، خواهید دید که در تورات بشارت به وجود نبی اکرم داده شده، در انجیل هم بشارت به وجود نبی اکرم داده شده، و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد. پس فسألو اهل ذکر، برید از اونها بپرسید، خواهید دید که این پیامبر همون پیامبر موعوده. تفسیر دوم تفسیری است که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده است که اهل ذکر امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین هستند. این واقعیتی است که همه دین نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست. اگر کسانی بخواهند دین را درست بشناسند، درست شناختن دین به این است که بیان سراغ اهل بیت عصمت و طهارت که قرآن در خانه اونها که خانه پیغمبر است نازل شده. ولی تفسیر سومی در اینجا هست که علامه طباطبایی این تفسیر رو تأیید میکنه و اون این است که ما اهل ذکر رو به معنای متخصصان هر فن بگیریم، که فسألو اهل ذکر یعنی از متخصصان هر فن بپرسید، که البته زیر مجموعه این تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین خواهند بود، چون متخصص هر فنی امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین هست که امیرالمؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از آن که مرا در جمع خود نیابید، که من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین. به هر حال از این آیه استفاده می شود که پرسشگری مطلوب هست. فسألو اهل ذکر. نیز در حدود 10 آیه از قرآن یسألونک داریم. یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الخمر و المیسر. خب این خود این یسألونک، از تو می پرسند و بعد جوابی را که قرآن کریم عرضه می کنه، نفس این تأیید عملی پرسشگری است. پرسشگری فایده این چنینی را دارد که انسان با پرسش آنچه را که نمیداند میپرسد. لذاست که برخی از جلسات پرسش و پاسخ از خطاب مؤثرتره، چون در خطاب خطیب آنچرا که به نظر او مهمه میگوید، در حالی که در جلسات پرسش و پاسخ مستمع آنچرا که میخواهد میگیرد. لذاست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر این جلسات پرسش و پاسخ عنایت خاصی داشتند. در روایتی که در کتاب شریف تحف العقول صفحه 41 هست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود العلم خزائن و مفتاح و هست سؤال. علم گنجینه هایی است که کلیدش پرسش هست. فسألو رحمکم الله، بپرسید که خداوند شما رو مشمول رحمتش قرار بده. ف فإنه يوجر أربعة السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. فرمود چهار گروه در پرسش و پاسخ مأجورند. یک، السائل، یکی آن کس که میپرسد. معنای این فرمایش پیامبر اکرم این است که نه تنها پرسیدن جرم نیست، بلکه اجرم داره، پاداش هم داره. بنابراین نفس پرسش به عنوان یک ارزش مطرحه. دو، والمتکلم، آن کس که به سوالات پاسخ هم میدهد او هم مأجور است. والمستمع، سومین کسی که مأجور هست آن کس است که شنونده این جلسه پرسش و پاسخ هست. والمحب لهم، چهارمین کسی که مأجور است آن کس که دوستدار چنین جلساتی است، ولو خودش تو این جلسه نیست اما دوست داره چنین جلساتی را. معتقدم که این روایت گویاترین روایت هست برای تشویق مسئولان فرهنگی ما به اینکه به جلسات پرسش و پاسخ بها ویژه بدن. این روایت دقیقاً ابعاد مسئله پرسش و پاسخ رو مطرح کرده که اونقدر این جلسات محبوب است که هم پرسش کننده و هم جواب دهنده و هم اون که مستمع است و هم اون که نیست اما دوست داره این گونه جلسات رو مأجور هست. در یه روایتی از امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین دیدم که مولا علی بر این روحیه پرسشگری، بر این روحیه بحث در بین جوانان تشویق کرده. این فرمایش مولا در حقیقت زیربنا داره، زیربناش شناخت جوانانه. جوان در سنین جوانی نمیخواد هیچ مطلبی رو بیدلیل قبول کنه، لذا میپرسه و این پرسشگری او بسیار مقدسه. روایت این هست، آدرس این روایت هم شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 20 صفحه 285 حدیث 260 هست. فرمود مرو الاحداث بالمراء والجدال، فرمود جوانان را به مباحثه و جدال علمی امر کنید. این مراء اون مراء مذموم نیست، مراء مذموم اون بگو مگوهای بی ثمر و بی نتیجه ایست که به قصد غلبه شکل میگیره. این مراء و جدالی که مولا علی علیه السلام میفرماد تشویق جوان هاست به اینکه نقاد باشید، به اینکه چشم و گوش بسته هر مطلبی رو نپذیرید، بحث کنید تا مطلب کاملا پخته بشه. این تشویق مولا علی علیه السلام هست به پرسشگری جوانان. به فضل خداوند در برنامه آینده به همین مناسبت بحثی پیرامون پرسشگری در سیره نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.